درود به شما عزیزان بیننده، عزیزانی که تا به حال این برنامه ها رو دنبال کردید. در برنامه دفاعیات مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم با همکاری دوست بسیار عزیزم دکتر ساستان توسلی. ساستان جان وقت به شما میدم.
مرسی رضا جان، مرسی برای دعوتت و منم خیلی خوشحالم که داریم با همین برنامه ها رو درست میکنم.
خواهش میکنم، موجب افتخار بنده هم هست. ما میخواییم که به استدلالاتی که در رابطه با نظام خلقت در عالم هستی هست شما توضیحاتی رو بدید که حالا ما چه دلایلی چه استدلالاتی رو داریم برای اون نظامی که توی جهان هست، چه شواهد دیگه‌ای وجود داره.
اوکی، صحبت ما اینه، می‌خوایم داریم درباره دفاعیات مسیحی صحبت می‌کنیم و یکی از بحث‌های داغ دفاعیات مسیحی وجود خداست و ما باید بالاخره بگیم که به عنوان کسانی که ایمان داریم به وجود یک خدای خالق چه دلایل و شواهدی رو میتونیم داشته باشیم. ایمان ما آیا فقط بر اساس احساسات ماست یا آیا میتونیم از عقل و منطق و علم و فکرم استفاده کرد برای اینکه به این نتیجه برسیم که نه، این دنیا باید یک خالقی داشته باشه. و یکی دو جلسه صحبت کردیم درباره اون استدلال وجود خدا از طریق کیهان شناسی که به انگلیسی میگیم cosmological argument، اون اصل علیت که هر چیزی که به وجود اومده یک علتی داره، یک دلیلی داره که اون رو به وجود آورده. حالا امروز میخوایم وارد تو این جلسه میخوایم وارد یک استدلال دیگه بشیم که دوباره این استدلال برمیگرده، این طرز فکر و این نوع استدلال برای وجود خدا برمیگرده به فلاسفه یا یونان، از جمله خود ارسطو و افلاطون، که وقتی ما به خلقت نگاه میکنیم، وقتی ما به این هستی که ما داریم مشاهده میکنیم نظم و ترتیبی توش هست، طراحی توش هست که هر طرحی یک طراح میخواد، هر نظمی یک ناظم میخواد. همونطوری گفتیم هر مخلوقی یک خالق نیاز داره. پس اگر ما میبینیم که این هستی دور ما طرح داره و نظم داره، پس باید پشتش یک طراح و یک ناظم هم باشه. این به قول معروف لب کلام این استدلال هست که به انگلیسی یا حالا که برمیگرده البته به یونانی teleological argument، استدلال طرح، استدلال بر اساس طرح و نظام یا همچین چیزی به فارسی ازش در میاد. پس میخوایم اینو یه مقدار با همدیگه باز بکنیم.
قبل از اینکه بخوایم به اینجا برسیم ساسان جان، در طول تاریخ افرادی بودن که سعی کردن از این نظام هستی، از اون طبیعتی که دارن با چشمشون میبینن و حس میکنن و لمس میکنن، از این طبیعت یک طرز تفکری درست کنن تو ذهن خودشون که بگن خب خدا یعنی طبیعت و طبیعت رو در خدا معنی میکردن و تعریف دیگه ای از خدا داشتن برای اینکه بگن خب طبیعت هم خداست. ادغام میکردن این دو رو با هم دیگه، این نظامی که توی طبیعت بود عالم هستی رو میگفتن که خداست. من میخوام نظر شما رو در این رابطه برای بیننده ها بدونم.
نه خب در خب این چندین تا این سوال ما رو به جاهای مختلف میبره. دست. یکی این که برمیگردیم به درس گذشتمون که این طبیعت باید علیتش ماورای طبیعت و خارج از طبیعت باشه، چون این طبیعت به وجود اومده، این طبیعت نقطه آغاز داشته. این صحبت cosmological argument اینو توی جلسه هفته پیش و هفته قبل کردم. علمم نشون داده بر طبق نظریه بیگ بنگ که این خلقت یک نقطه آغاز داشته. مثلا که بگیم خدا برابره با طبیعت، داریم میگیم خدا هم یک نقطه آغاز داشته. پس جواب این موضوع طراحی خلقت، این تنها استدلال نیست، استدلالای دیگه ای داریم درباره خدا، ولی اون ادیان یا اون مکاتب که میگن خدا و طبیعت یکی هستن مشکل پیدا میکنه با اون اصل علیت که خدا نمیتونه نقطه آغاز داشته باشه. این فقط یکی از جوابهای منه. من حالا میخوام یه برنامه خواهم گذاشت توی این درس دفاعیات که با سیستم هندویزم و ادیان شرقی ما باید چطوری روبرو بشیم، این ولی یه بحث دیگه خواهد بود. ولی بحث طراحی و نظام خلقت میگم بحثیه که رضا برمیگرده به فلاسفه یونان و نه فقط فلاسفه یونان، آیه مشهوری ما در رومیان فصل 1 داریم، آیات 18 و 19 که توی جلسات اولمون من ازت خواسته بودم این آیه رو بخونی. دوباره میخوام این آیات رو برای ما بخونی، چه فقط نه فقط از زمان فلاسفه یونان، بلکه حتی در کلام خدا در کتاب مقدس پولس رسول هم حتی اشاره میکنه به این نظام خلقت به عنوان شواهدی برای اینکه یک خدایی پشت این نظام هست. لطفا برامون بخون
آیه 18 و 19
و 19 به نظرم 18 و 19 رومیان فصل 1
19 و 20
19 و 20 ببخشید. اوکی
خواهش میکنم. چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد.
بله، پس داره درباره انسان ها میگه. حالا اینجا البته حالا کلمه نظام خلقت رو، طراحی خلقت رو پولس مطرح نمیکنه، ولی داره میگه که آفرینش و خلقت ما رو میبره به طرف اینکه یه خدای با قدرت مطلق و یه خدای متعال پشت این آفرینش و این هستی هست و انسان این رو میدونه. انسان حالا حقیقتش رو میخواد تو زندگیش انکار بکنه، انسانی که از خدا داره فرار میکنه، ولی این حقیقت در وجود ما نمیتونیم ازش قایم بشیم. تقریبا داره پولس این رو میگه توی رومیانی. حالا من میخوام که بریم دوباره، من توی این قسمت برنامه ها خیلی دارم از کتاب فیلسوف مشهور آمریکایی ویلیام لین کرگ استفاده میکنم. تیتر کتابش هست آن گارد، در دفاع بودن، چطوری از ایمان خودتون با دلیل و با دقت دفاع بکنید، Defending Your Faith with Reason and Precision. و خیلی قشنگ این فصل رو به عنوان یکی دیگه از استدلال های وجود خدا ویلیام کرگ مطرح میکنه و تیتر این فصل اینه، حالا کلمه‌ای که استفاده میکنه رو الان میگم به انگلیسی: Why is the universe fine-tuned for life؟ حالا ترجمه میکنم با فارسی ناقص خودم. چرا کهکشان ها یا هستی، من نمیدونم یونیورس رو باید هست، همین هستی بگم،
عالم هستی،
چرا عالم هستی اینقدر دقیق تنظیم شده برای حیات؟ این سواله، یعنی الان منظور رو مطرح میکنم. ما فقط نه فقط حالا از زمان فلاسفه یونانی که بگذریم، از زمان افلاطون و سقراط که بیایم جلوتر، ما امروزه از نظر علمی به اندازه زیادی داده های علمی فیزیک برامون کشف شده و یعنی پیدا کردیم. عقل انسان داریم، عقلمون رو استفاده میکنیم، داریم حقایق علمی رو عمیق‌تر، دقیق‌تر، وسیع‌تر داریم کشف میکنیم و هر چقدر تو علم داریم جلو میریم، نکته خیلی مهمی رضا، به خصوص برای بیننده های ایرانی ما، هر اینا فقط صحبت های فلسفی و الهیاتی و ایمانی اصلا نیست، صحبت ما صحبت علمی هم هست. هر چقدر تو علم داریم جلوتر میریم، میبینیم چقدر دقیق انگار تمام عالم هستی تنظیم شده که امروزه ما در کره زمین حیات داشته باشیم، لایف. و چقدر و بعد حالا این رو باز خواهیم کرد، آیا این فقط شانس بود؟ آقا شانسی، تقی به توقی خورد،
تصادفی بود،
تصادفی این اتم به اون اتم خورد و اون اتم به این اتم و این مولکولا اینطوری با هم جمع شدن و همینطوری تصادفی و شانس و این حرفا، بدون هیچ فکری پشتش، بدون هیچ کنترل، هیچ نیروی در روی این ماده و انرژی، بدون هیچ ناظم و طراحی، آقا همینطوری تق به تو خورد و این حیات در دنیای ما به وجود اومد، تو این هستی و این عالم هستی.
این سوال رو پیش میاره طبعا این فرضیه که خب چرا این اتفاق بعدها نیفتاد و چرا الان نمیفته اگه قرار تصادفی بشه؟
همین حیات چیزا
فقط یک بار تصادف شده،
تصادفی. ببین من و شما الان، یعنی اصلا انقدر واسه من جالب، انسانهایی که وجود خدا رو انکار میکنن، چون توی زندگی یکی از اصولی که آقا چه جهانبینی چه دینی، چه جهانبینی، چه تفکر فلسفی قابل قبوله، اینه که آیا این بر طبق این جهانبینیت، بر طبق این عقاید و تفکرت تو میتونی زندگی بکنی یا نه. من و تو وارد این اتاق و استودیو میشیم، این نور و نور پردازی رو میبینیم دور خودمون، این طرح و این صندلی و این میز و این رنگ ها رو میبینیم، نمیگیم این تصادفی این طرح به وجود اومده، نه میدونیم که پشتش یک عالم وقت صرف شده، زحمت شده، فکر بوده، نقشه بوده، طرح بوده. توی هر چیزی که من و تو میبینیم در زندگیمون، وقتی یه طرحی رو یه جا میبینیم، طرح به خصوص پیچیده ای هم هست، میگیم که این تصادفی نیست، یک چیزی اینجا بوده. ولی وقتی به تمام عالم هستی میرسیم، خیلی از ملحدین میگن تصادفی شده، هیچ طرحی نبوده، هیچ فکری نبوده، هیچ نقشه‌ای نبوده پشتش.
باز برمیگردی به اون درس هفته قبل که در رابطه با هر چیزی که هست یک دلیلی داشته.
بله، بله. پشتش. یعنی میخوام بگم اون کسی که خدا رو انکار میکنه، با اون اصل تو هیچ قسمت دیگه زندگیش زندگی نمیکنه. به هیچ جای دیگه نمیگه که مثلا بره اون شخص ملحد بره خونه ببینه که وسط خونه یه کامپیوتر کسی گذاشته، نمیگه این تصادفی اینطوری جمع شد با هم کامپیوتر درست شد. ولی وقتی که به تمام نظام خلقت نگاه میکنیم، به تمام پیچیدگی خلقت که حیات انسان توش به وجود اومده، میگیم اینا همه تصادفی بوده و هیچ دلیلی هم نمیخواد و هیچ علتی هم نداره و از هیچ چیز اومده و به وسیله هیچ چیز به وجود اومده و برای هیچ چیز هم به وجود اومده، صحبتی که هفته پیش کردیم. پس میخوام بگم که اون شخصی که خدا رو انکار میکنه، داره فکر و عقل و علم رو داره زیر پا میذاره، نه اون شخصی که به خدا ایمان داره. حالا بنده، شما از بنده خیلی حرف کشیدی، بنده هم فکم گرم شدش. نه وارده هنوز صحبت این کتاب من نشدم، ولی سوال اینه، بذار بس قسمت بعدی این برنامه ما این سوال رو میکنیم. ولی Why is the universe fine-tuned for life؟ چرا عالم هستی تنظیم شده با دقت که در اون حیات به وجود بیاد؟ این سوالیه که حالا میخوایم واردش بشیم توی قسمت بعدی برنامه. و میگم البته گفتیم هر کدوم از این استدلال های فلسفی به روش های مختلف در طول تاریخ مطرح شده، ولی من دارم حالا از نوشته های ویلیام کریگ به طور مخصوص استفاده میکنم، چون خیلی ایشون قشنگ و دقیق مینویسه و میخوام که حالا از این فصل تو قسمت بعدی یه مقدار اینو باز بکنم که این طراحی که داریم میگیم منظورمون چی هست، و واقعا ببینیم که آیا عاقلانه تره که بگیم اینا شانسی شده، تصادفیه، یا واقعا یک طراح پشت این خلقت نقش داشته.
خیلی ممنون از توضیحات شما. از دوستان عزیز بیننده دعوت میکنیم که در بخش بعدی برنامه ما رو دنبال کنیم، با ما همراه باشید. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو ادامه میدیم با دوست بسیار عزیزمون دکتر ساسان توسلی. ساسان جان، ما داشتیم که صحبت میکردید، چما توضیح میدادید در رابطه با نظام خلقت و اینکه چطور این نظام، این نظم به وجود اومده برای حیات بشری و برای این حیاتی که داریم و میبینیم امروز، و میخوایم ببینیم که در ادامه چطور این نظام و با چه وسیله، با چه دلیلی، چه نیروی پشت این نظام بوده.
بله، صحبتی که تو از کتاب ویلیام کریگ میخوام بکنم، میگه که خیلی قشنگ شروع میکنه، میگه امروزه دوباره این موضوع نظام خلقت خیلی مطرحه توی دایره های علمی، چون یه زمانی دانشمندا فکر میکردن که اگر وقت کافی، بالاخره ماده و انرژی با وقت کافی خودشونو میتونن جمع بکنن، شکل بدن و یک نظم و ترتیبی ماده و انرژی میتونه به خودش بده با مرور زمان.
بله.
ولی امروزه ستاره شناسا هرچی میگه در 40 سال اخیر انقدر ما به حقایق علمی رسیدیم و دوباره این مبحث خیلی مبحث داغیه که انقدر دقیق تنظیم شده این نظام هستی ما که نمیتونیم بگیم فقط این تصادفی بوده. و حتی یه اصطلاح انگلیسی هست، انگلیسی میگیم the anthropic principle، اصل، اصلا هم نمیدونم anthropic رو به فارسی، بعد anthropos از یونانی به معنی انسان هست، یعنی انگار اصلا تمام این عالم هستی طراحی شده دست به دست بده که انسان به وجود بیاد، یعنی anthropic principle، اصل انسانی. انقدر شرایط، حالا صحبت جزئیاتش رو خواهم کرد، ولی انقدر شرایط فیزیکی انقدر دقیق تنظیم شده که انگار اصلا هدف این بوده که در طول تاریخ انسان وارد صحنه این هستی بشه. حالا مثال میخوایم بیاریم، حالا اصطلاح انگلیسیش پس میگه که طبیعت خیلی قشنگ تنظیم شده، فاین تونینگ، و اشاره میکنه که میگه توی جنبه‌های مختلف طبیعت وقتی ما نگاه میکنیم این تنظیم شده رو میبینیم. یکی از تنظیم شده این تنظیم شده
تنظیمات،
یکی از تنظیمات انگلیسیش میگه nature's constants، قوانین طبیعت، مثلا قانون جاذبه، یعنی مثلا سرعت نور یکی از کانستنت، یعنی ثابت، یعنی یه سری از اصولی که ما کشف کردیم درباره علم اصول ثابت علمیه. سرعت نور، قدرت جاذبه، قدرت، یعنی ما توی طبیعت میگیم 4 قدرت بنیادی وجود داره: قدرت جاذبه، قدرت الکترومگنتیزم و قدرت ضعیف و قوی در نیوکلیس اتم. اینا 4 چیزای ثابت، نیروهای ثابت علمی هستن. خب به غیر از nature's constants، اون اصول ثابت طبیعت، نیروهای ثابت طبیعت، یه قسمت دیگه میگه arbitrary quantities، یعنی شرایط، شرایطی که حالا دوباره صحبت بیگ بنگ رو داریم، یعنی شرایطی که در چه مقطع‌های زمانی چطوری این نیروها با همدیگه هماهنگ شدن. نیازی نبوده که حتما اونطوری هماهنگ بشن از نظر ذات ماده و انرژی، ولی اینطوری با هم تنظیم شدن. حالا میخوایم مثال بیاریم. مثلا تصور کن، میگه من فقط اینو فقط یه مثال داره میاره، میگه که اصلا وحشتناکه، میگه که من میخوام قبل از اینکه طراحی دقیق رو بهتون اعلام بکنم میخوام چند تا عدد بهتون بدم، چون ما داریم با اعدادی رضا جان کار میکنیم که از عقل من و تو خیلی بالاتره، اصلا به فکر من و تو اصلا نمیرسه این عددا،
ارقام نجومیه.
آره، بعد حتی میگه نجومی گفتنم کم میگیم وقتی میگیم نجومی. میگه که اگر قبول داشته باشیم که حالا فرضیه بیگ بنگ 13.7 میلیارد سال پیش این هستی به وجود اومده، ثانیه های تمام تاریخ هستی تا امروز، ثانیه هاش یه چیزی حدود 10^17 میگیم،
به توان
17 است، مرسی، 10^17 تعداد ثانیه های تمام زمان هستی، 10^17 تعداد اتم هایی که در تمام آفرینش وجود داره، تعداد اتم ها 10^80. پس اینا ارقام، یعنی 10^80 جلوش، اصلا دیگه ما کلمه فکر نکنم داشته باشیم واسه همچین ارقامی. حالا میگه که ولی، حالا میگه پس این رقم ها رو تو سرتون داشته باشید، ما با چه رقم هایی داریم کار میکنیم، تعداد اتم های کل هستی. ولی میگه که حالا به مثال های این طراحی دقیق توجه کنید. میگه که این نیروی ضعیف توی اتم، که توی اتم ها هست، weak force، حالا نمیم به فارسی میگیم نیروی ضعیف، یا ولی نیروهایی که توی اتم، چه نیروی قوی و نیروی ضعیف، نیروهایی که در درون اتم رو نگه میداره، میگه که انقدر دقیق طراحی شده که اگر یک قسمت در 10^100 بالا پایین میشد، 10^100 یک قسمت در 10^100، یعنی این نیرو تو اتم یک قسمت در 10^100 قوی تر میشد یا ضعیف تر میشد، اتم اصلا نمیتونست شکل بگیره. این فقط یه نمونه. خب میگه که اصلا اتم نمیتونست شکل، نمیتونست اصلا حیات در در عالم هستی شکل بگیره. یا اگر یک نیروی ثابت دیگه، کازمولوژیکال کانستنت، این دوباره یکی از ارقام ثابت اینه که با چه سرعتی این کهکشان ها در حال
حرکت
هستند،
چرخش
در حال چرخش. اگر یک قسمت در 10 به توان 120 میگم اصلا همچین ارقامای ما نداریم، تعداد اتمای دنیا 10 به توان 80، ولی اگر یک رقم در 10 به توان 120 این بالا پایین میشد، این کهکشان ها اصلا اینطوری اگر بالاتر بود سریعتر از هم دور میشد، اگر کمتر بود اصلا به هم میخورد. یا حتی نیروی جاذبه، اگر 1 در میلیون میلیون نیروی جاذبه قوی تر بود، اصلا از اون بیگ بنگ دوباره تو خودش میریخ، اگر ضعیف تر بود اصلا جمع نمیشد، یعنی میخوام بگم که پخش میشد. پس اینا رو فقط داریم مثال میاریم که اگر ذره و بگم فقط توی یه نیرو، دو نیرو نیست، بگیم خب نیروی جاذبه است، فقط این توی نیروی ضعیف اتمه، وقتی تمام محاسبات علمی رو نگاه میکنیم تمامشون طوری تنظیم شدن و طوری در خودشون و طوری با همدیگه تنظیم شدن در شرایط زمانی و در شرایط اون فیزیکیه شکلگیری هستی، عالم هستی، که کوچکترین بالا پایینی یا اصلا اتم شکل نمی گرفت یا کهکشان ها شکل نمی گرفتن، اصلا زمین نمی تونست شکل بگیره، اکسیژن نمی تونست شکل بگیره که باعث بشه، کربن نمی تونست شکل بگیره که باعث حیات بشه. یعنی می خوام بگم که ستاره ها شکل بگیرن و حالا میگم یک عالم دیگه، من توی برنامه های بعد می خوام مثال های دیگه بیارم. ولی پس وقتی که هرچی علم داره بیشتر میشه، داریم می بینیم که نمی تونیم اینقدر راحت بگیم تصادفی، این تصادفی شد، اینم تصادفی شد، اونم شانس بود، اونم به مرور زمان شد. نه آخه دقت 1 در 10 به توان 100 اصلا همچین رقمی وجود نداره. بعد یه مثال حالا میاره، میگه که میخوام که توجه کنید این ارقام چه ارقام عجیب غریبی هستش. میگه که 1 در 10 به، اگر بگیم accuracy، دقت 1 در 10 به توان 60، دقتش مثل چی میمونه؟ میگه مثل این میمونه که یکی با هفتیر از این ور هستی تا اون ور هستی که ما حساب کردیم 20 میلیارد سال، یکی با تیر بزنه و از 20 میلیارد سال این تیر بخوره به یک هدف 2 اینچی 2 سانتی متر. یه همچین دقتی میخواد، 1 در 10 به توان 60، فقط که مثال ملموس باشه. میگه که همچین ارقامی، کار کردن با همچین ارقامی اصلا به عقل انسان نمیتونیم، حالا البته خودش دلیل فلسفی میاره که من الان هنوز وارد بحثش نشدم، ولی وقتی که ما نگاه میکنیم، من میخوام الان از این کتاب The Reason for God، دلیل برای خدا، تو این چند دقیقه یه اشاره بکنم. خود تیموتی کلر نقل قول میکنه درباره همین موضوع، نقل قول دوباره میکنه از متفکرین مختلف، دوباره از استیون هاکینگ، فیزیسیست مشهور کمبریج، میگه the odds against، من فارسی اینو نمیدونم ببخشید، the odds against the universe، like میگه شانس این که عالم هستی به وجود بیاد مثل از زمان بیگ بنگ، شانس این خیلی کمه که یه همچین عالم به وجود بیاد برای ما انسان ها. و بعد خود استیون هاکینگ میگه I think there are clearly religious implications، این یک نتایج دینی داره، یعنی اینجا نمیتونیم بگیم نه خدا بی خدا، همش تصادف، همش شانس. و میگه که دوباره استیون هاکینگ میگه خیلی سخته بخوایم این هستی رو توجیه بکنیم که دقیقاً این هستی طوری به وجود اومده که برای ما انسان ها باشه، و میگه بجز این که بگیم این یک عمل خداست که میخواست ما رو خلق کنه. حالا میگم خود استیون هاکینگ خیلی جاها میگه که نه نیازی به خدا نیست، ولی میگه اگر فقط نگاه بکنیم به دقت طراحی، به دقت نظم، به دقت این میز هم چی گفتیم فاین تونینگ، هماهنگی،
تنظیم،
استیون هاکینگ برمیگرده میگه که، بذار اینو من جملهشو خوب نخوندم، بذار انگلیسیشو بخونم. It would be very difficult to explain why the universe would have begun in just this way, except as the act of God who intended to create beings like us. میگه خیلی سخته بخوایم توضیح بدیم چرا این عالم هستی اینطوری شروع شده، مگر اینکه بگیم این یک عمل خداست که میخواست افرادی مثل ما رو خلق کنه. این جمله استیون هاکینگ و نوشته های دیگه که الان وقتشو نمی کنم، که خیلی تنظیم و طراحی خلقت روی انسان ها، میگم چه از زمان فلاسفه یونان چه امروزه که علم داره دقیق تر وارد این صحبت ها میشه، تنظیم خلقت برای، یعنی تنظیم عالم هستی که توش بتونه حیات به وجود بیاد، یکی از اون، حالا یکی میتونه بگه این ثابت میکنه که یک طراحی هست، یکی میتونه بگه این یکی از اون علامت ها، نشانه ها و سرنخ هاست که این طرح یک طراح میخواد، این تنظیم یک تنظیم کننده میخواد و اون طراح و تنظیم کننده باید یک وجودی مثل خدا باشه. هنوز خیلی صحبت داریم تو این موضوع که من حالا توی جلسه بعد میخوام این رو بیشتر ادامه بدم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات شما. فکر میکنم وقت ما تو این برنامه به پایان میرسه. ما باید خداحافظی کنیم و از دوستان عزیز، دوستان عزیز بیننده، وقت ما به پایان رسیده و تا برنامه دیگه، تا روز دیگه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون. بدرود عزیزان.